أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با فرمایش مرحوم نائینی بود در باب حجیت ید، دو تا شرط بیان کرده و در حقیقت دو مورد را استثناء کرده که در این دو مورد ید حجت نیست. یکی از اونها که مورد بحث بود در این روزهای گذشته، اونجایی که ید حال سابق داشته باشد، حالت سابقه معلوم داشته باشد، خود ید معلوم باشه، نه وضع ملک. خود ید حالت سابقه معلوم داشته باشه، من یه چیزی حقیقت شد نمیدونم. مرحوم نائینی گفتن اگر چنانچه کسی الان ید بر خانه ای داره، مدعی ملکیتش هم هست، اما میدونم این قبلا اجاره نشین بود اینجا و حالا مدعی است خریده، این یدش یعنی سلطش برای این خونه سابقه داره، میرسه به زمانی که اجاره نشین بود، اینجا دیگه یدش کاشف از ملکیت نیست، حجت بر ملکیت نیست. چرا؟ بیان فرمود برای استصحاب حال ید، قبلا یدش اجاره‌ای بود، استصحاب میکنیم حال اون ید را و این استصحاب یقدم بر قاعده ید. خب یه مقدار مورد استعجاب بود و گفتگو بیان شد این دو سه روز، در این حال ابهاماتی در اینجاست، توضیحاً عرض میکنم که یه مقدار بحثای گذشته روشن‌تر بشه. نکاتی رو ضمیمه کنم. اولا لا اشکال در تقدم امارات علل اصول هر بیانی که سابقا گفته شد، اگر در یک موردی اماره باشه نسبت به اصلی که در همون مورد جاریست بر خلافش یا بر وفاقش، اصل جاری نیست و اماره حجتون نه اصل الا ما قرر رفی محله. این یک. دوم این است که در مورد ید نسبت به اون استصحابی که در موضوع خود ید در خود اون مورد ید جاری می شود، ید میگه ملکون، استصحاب میگه لیس به ملک، چون قبلا که مال تو نبود، این قبلا مال یک کس دیگه بود، قبلا مال تو نبود. اینجا ید مقدم است. سوا ان قلنا به انه امارتون فیقدم علی الاستصحاب او اصلون، ولی بازم یقدم و الا لازم میاد لغویت قاعده ید به کلی. همه جا ید، همه جا 99% ید مسبوق به علم به مالکیت دیگریست. احیانا یه جایی ببینم ماهی دستشه، احتمال بدم خودش از آب گرفته، یه موارد نادر اینجور پیش میاد، نتیجتا کنه ید بیفایده میشه. این مطلب دوم، اینا قبلا گفته شده و روشن. مطلب سوم، گاهی اوقات ممکنه یک استصحاب مقدم بشود بر اماره، اصل مقدم بر اماره بشود. قد یکون کجا؟ زیاد. نترسیم از این واژه، اینو زیاد داریم. هر جا اصل جریان پیدا کند در موضوع اماره، اصل موضوعی بر اماره در حکم مقدمه، یه قاعده کلی به جای خود، به خصوص در بحث عام و خاص وقتی میگن لا یجوز التمسک بالعام در شبهات مصداقیه مخصص، همونجا مرحوم آخوند ایقاظون کثیرا ما یکون، که در این موارد یتزه و حال مورد این شبهه به وسیله اصل جاری در مورد خودش، خیلی جاها اصل روشن داره، به این مناسبت وارد شدن در اصالت و عدم القرشی، اصالت و عدم القرشیه و اصالت و عدم تزکیه و امثال این. اجازه بدید در همینو میگم، اصل موضوعی مقدمه بر اماره حکمی میشود. اگر شما اماره دارید، بله دلیل کل کلب نجس، اما حالا یه چیزی رو میبینید، آیا این کلبون املا، یه وقتی استصحاب میکنید این قبلا کلب بود الان نمیدونم از کلبیت خارج شده یا نه، اینجا یقینا پس نجسون. یه وقتی نه، استصحاب عدم دارید، قبلا نبوده، این یقینا پاک. این استصحاب در موضوع که معین کند موضوع را، این مقدمه بر اون اماره می شود. اماره رو حکمه، این داره موضوعش معین میکنه. اماره میگه رو فرض این موضوع چنینه، استصحاب میاد میگه موضوع کذالک. خیلی خوب، کی میگه کلم نیست؟ کی میگه کلم نیست؟ یه وقتی یقین داریم یقینمون، یه وقتی شک داریم. چرا؟ استصحاب، استصحاب وقتی استصحاب میکنه یا کلبیت را پس یقینا نجسون، یا عدم الکلبیه را پس لیس به نجس، اینو زیاد داریم. یا اینکه در موارد دیگر، حالا استای موضوعی، شک که در تطهیر صوبی پیدا میکنم از این جهت که این آب کر بود یا نه، اگر استصحاب کنم عدم کریتش را، میگم پاک نشده نجسون. فقط صلاح حضر زیاد داریم این موارد.
استاد اگه اینجا استصحاب هم نباشه اماره جاری نمیشه، چون هر اماره جایی که موضوع ثابت باشه.
بله.
یعنی حتی اگه اون استصحاب هم نتونیم جاری بکنیم، اینجا اماره خوبی اصلا این حکم میگه، چون ما الان شک داریم که اصلا یا کور هست کنید، بر فرض اگه استصحاب نباشه ما این حکم کوریت رو نمیتونیم بدیم.
اگر عام فوقی داریم، فرضمون در اون موارد به اون عموم تمسک میکنید در شبهه مصداقیه مخصصه، اون موردی که گفته شده به اون عام تمسک میکنید، میگید این حکم داره، مخصصش رو نمیدونم هست یا نیست، به استصحاب اثبات میکنید مخصص را، خارج میشه از اون عموم. بله، چه اگر این استصحاب، اون عموم حاکم میشد اون عموم، ولی به این استصحاب خارجش میکنید از عموم، میرید زیر پره مخصص و خارجش میکنید از عموم. گفت اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم مثلا فاسق، یک موردی رو نمیدونم قبلا فاسق بود حالا نمیدونم هست یا نیست، شبهه مصداقیه است، در شبهه مصداقیه نمیتونم به عام تمسک کنم، اینجا چیکار کنم؟ عام تمسک ندارم. اینجا میگه استصحاب کن هر فسقش را فهو فاسق فلا یجب اکرامه.
مثلا همینجا که
اینا مثال های مختلف، حالا جایی دیگه
ما بیاییم براحت
شاریم، اگه استثام نماشه باز اصل، باز اصل، باز هم اصل اونه، میدونم گذاشته، من نمیخوام بگم استثاب فقط راه، میگیم اصل چه بسا یقدم و بر اماره، در صورتی که اصل جاری بشه در موضوع اماره، یعنی موضوع روشن کنن، اماره میاد روی یک موضوعی، موضوعش مبهم نفیان و اثباتن، اصل ممکنه بیاد موضوع رو نفیان و اثباتن معین بکنه و نتیجتاً تأثیر بگذاره روی اون اماره. این یه بحث کلی، این مطلب باز کلیتش مسلمه در جای خودش. چه آقا؟
ما یه موضوع داریم کرد، یه موضوع نجاستی کرد. شما با نجاستی کرد موضوع هستی کرد؟
نجاستی کرد موضوعه؟
اوک
بله بله. حالا وقتی گفتی این کلب نیست، نجاست هم نداره. چرا؟ از طریق استصحاب میگی کلب نیست، وقتی نیست پس نجس نیست، حکم رو نتیجه میگیری. بله بله بله. اینها خب یه قواعدی است که خارج از این بحث بود قبلا معین. مرحوم آقای ناینی آمد از همین موضوع استفاده کرد در مورد بحث ما. میگه در قضیه ید یادم نمیره، قبول دارم، ید بر اون استصحابای معارض خودش که در همون مورد ید تعارض دارن با هم، بر اون مقدمه اما به ما هو امارتون و الاستصحاب اصلون او به ما انهو اصلون ولی تخصیص میخوره. حالا ولی یه استصحابایی یه جایی داریم که مثل استصحاب موضوعی میمونه، شبیه به اوناست، از اون قبیله. وقتی استصحاب در موضوع جاری شد حاکمه بر اون یده ولو اماره باشه. و این مورد استثنای ما کنه از این قبیله، وقتی این قبلا یدش ید اجاری بوده، استصحاب میکنم ید اجاری را. ید کجا حجت بر مالکیت است؟ یدی که نمیدانم، ید نمیدانم مرد مالکی است یا نیست، اما وقتی سابقا اجاری بود داره استصحاب میکنه ید اجاری را، میگه این ید اجاری بود الان هم اجاری است، پس ید مالکی نیست. شک نداشته باش که ید مالکی نیست، موضوع رو عوض میکنه. این استصحاب استصحابی است به نسبت به ید، چه استصحاب جاریه در موضوع نسبت به حکم، و از این جهت یقدم بر او. سواء بگیم ید اصلون او بگیم ید امارتون. اگر بگیم ید اصلون، اصل در جایش شک باشه، وقتی استصحاب کردی اجاری بودن این ید را، دیگه شک در این ید باقی نمیماند تا حکم کند به مالکیت. و اگر اماره باشه، این اماره موضوعش اون جاییست که احتمال مالکیت بدی، استصحاب میگه احتمال مالکیت نده بدون انها اجارتون، ولذا در هر دوها حاکمون بر اون. این در حقیقت بیان ساده حرف مرحوم ناینی. مرحوم آقای عراقی آمد فرق گذاشت بین این که قائل به اصل بشیم یا اماره، توجیه کردیم که نه، قائل به اماره هم بشیم به همین بیانی که الان اشاره کردیم، بازم حرف مرحوم ناینی قابل توجیهه و این حکومت هست به اشارهی که قبلا داشتیم. این تا اینجا مکتب تمام بلا بیاناتی شد. اساس اشکال ما در حرف مرحوم ناینی آمد رو دو تا مطلب. یکیش ساده است، مطلب اول این که آقا این استصحاب شما میگه هر جا حال ید سابق معلوم باشد استصحاب کن اون رو و دیگه نیا سراغ ید حال سابق ید. نه، خیلی وقتا حال سابق ید معلومه ولی اون حال قابل استصحاب نیست، مقطوع انقطاعه. مثل ید سابقش بله اجاری بود، اما اجارش تا سر سال بود، در اون وقت اجاره تموم شده، آیا اجاره جدیدی منعقد شده؟ این شمر حادث دیگه، اون اجاره قابل استصحاب نیست، ید اجاری قابل استصحاب نیست. یا نه، جاهایی که نه، خود این ادعا موجب میشه یدش عوض بشه، یدش امانی بود حالا داره ادعای مالکیت میکنه. به محض این ادعا میشه یدش ید خائنانه، ید عادی، ید عدوانی، و دیگه این ید ید امانی نیست. نمیتونه استصحاب کنی ید امانی رو. تصویر این مطلب روشن در این نقضیست در خیلی از موارد این چنین، ولی باز یب خواد مواردی که نه اینجوری نیست. اشکال دوم اینه که دیروز عرض کردیم به خود نیاز دقت بیشتر. بله ما همینطور که امروز اشاره کردیم میگیم استصحاب موضوعی مقدمه بر اماره حکمی است، شکی نیست اون قاعده عمومی، استصحاب حکمی مقدمه بر اماره حکمی است چون موضوع او رو معین میکنه. در اونجا اون اماره به هیچ وجه نمیتواند نسبت به این شک مورد استصحاب تأثیری داشته باشه. اگر چنانچه عمومات، حالا مثل عموم الکلب و نجسون، الدم و نجسون، مالاقا و نجسن، فهو و نجسون، هرچی ملاقات کرد نجسون، استصحاب میکنن عدم و ملاقات ذالک من نجاسه، پس میگم طاهرون، از عموم نجسون خارجش میکنم. استصحابات موضوعی مقدمه بر عمومات، اون بحثی نیست، ولی اونجا این طوره که این عموم به هیچ وجه نسبت به این مورد استصحاب من نمیتواند قضاوتی داشته باشه. یعنی صد دفعه از اون عموم بپرسی مالا آقا نجسن فهوه نجس، آیا این دست من، این عبای من، این ثوب من با نجاست ملاقات کرد یا نکرد؟ هی تکرار بکن مالا آقا نجسن فهوه نجس، آیا جواب اون سوالو میده؟ هیچ دخالتی نسبت به اون سوال داره؟ اونجا اینطوره، ولذا قضیه یه طرفه است مسلمن، و از اون جهت اون استصحاب موضوعی مقدم بر اماره است بلا اشکال. ولی مورد بحث شما ولو در ابتدا که انه اومدیم تشبیه کردیم به یک نوع اصل جاری در موضوع، ولی اینجا این نکته رو دقیقا با اون موارد تفاوت داره که اینجا این یب همینطور که این اصل میتواند موضوع ید را منقح کنه، همینطور ید هم میتواند تأثیر در این موضوع این استصحاب بگذاره. موضوع استصحاب من شک در اینه که این الان این ید چیه؟ سابقا اجاری بود، حالا هم اجاری املا، شک اینه دیگه. ید یه مالکیه، از این طرف هم ید میتونه تأثیر بگذاره، ید هم میتونه بگه آه این ید ملک کن، بنابراین نه شک نداشته باش به اینکه اجاری هست یا نیست. به همون شکل که استصحاب میتونه موضوع ید رو از بین ببره، ید هم میتونه موضوع استصحاب رو از بین ببره. این تفاوت با اونجا هست، در اون استصحاب موضوعی این کارو نمیتونه بکنه. چی؟ دو تا ید؟
بله.
بحث وقت رو حالا بذاریم. اجاری بود. اجاری بود. حالا که نمیدونم از یا نیست. الان یک یدیه. نمیدونم اجاریه یا مالکی. قاعده ید به هر نحوی که بگید. حالا امارتن او اصلا، حتی لو قلنا به انه امارتون، میگه این ید ید مالکیست. کل ما معناش این نمیگه ید مالکی ها. ما یه مقدار در این تعبیرات گاهی مسامحه میشه، موجب یک اشتباهاتی میشه. ید، ید چی؟ کاشفون عن الملکیه، هر جا این ید بود بگو مالکون. معنای قاعده ید اینه، یدش خودش یه امر خارجی است، تعبدی در خود ید که خارجن نیست، حکم چاره بگو مال کن به ما، این که ید برش داره بگو مال کن به ما، این که قبلا در اجارش بوده بگو مستاجرون. ها استصحاب اونجور میگه، اینم اینجور. همونطور که استصحاب میتونه بگه که این ید ید مالکی نیست چون ید اجاری است، یدم میتونه بگه مالکون پس اجاره نیست. هر دو طرف این نه حکم میتونن بکنن. اینجا با اون قضایای جریان اصل موضوعی کاملا متفاوته، چون در اونجا حکم در مورد شک که در موضوع هیچ دخالتی نمیتونه بکنه. صد دفعه از عموم من لاغا نجسن ما لاغا نجسن فهو و نجس بپرسی که این صوب یا این دست لاغا نجسن ام لا، من چی میدونم؟ من دخالتی در اون ندارم. و این نکته است که مرحوم ناینی، البته مرحوم ناینی حالا در ذیل کلامشون متوجه این مشکل شده، یه بحث مفصلی هم دارن که یه مقدار خالی از غموض نیست، ولی در مجموع بالاخره محصلی نداره و از این جهت دیگه حالا تعرض بر اونها خیلی مشکل ساز میشه در این مسئله. نه از این جهت این حرف مرحوم ناینی در اینجا لایتم. نمیدونم شبهه دیروز شما آقای سروش جواب داده شد یا نه؟ نه شما آقای ثقفی ها بله ها حالا چی ببرمید شما حل نشدش چون دیروز نقض میکردید به اون موارد. من خواستم همین رو تبیین کنم با این مقدمات. عمده همینه، استصحاب موضوعی نسبت به حکمی محکمان، برای اینکه اون حکم، اون اماره حکمی هیچ گونه تأثیری نسبت به موضوع استصحاب نداره، هیچ قضاوتی نداره، اما اینجا داره. اینجا نکته دقیقا رو همین تکیه کنید، وقتی که میگه این ید اجاری بود استصحاب میکنم اجاریت را، بسیار خوب. اونم میگه این ید مالکی جون فلیس به اجاری، موضوع شک که در اجاره رو از بین میبره. شما شک داری که اجاره هست یا نیست؟ استصحاب مال جاییست که شک داشته باشی. موضوع استصحاب شک، چه شک داری که اجاری هست یا نیست؟ یده، نه اجاری نیست، میتونه رفع شک از او بکنه. پس با اون موارد تفاوت میکنه و این کاملا دو جانبه میشه. نه موضوع موردش هم فرق نمیکنه. چه بگیم نسبت به استصحاب کتبن شک موضوعه، اون که شکی درش نیست، اون تفاوت در طرف ید بود که حالا اونو تبیین کردیم. و الا نسبت به تقدم ید بر استصحاب که استصحاب مسلم اصل است و در موضوع شک عقص شده، اون که تردیدی درش نیست.
حالا دوستان در این موضوع گرچه طرفه قابلیت تأثیر در طرف مقابل رو دارن، اما اینجا استصحاب یک امتیازی داره که اون طرف نداره، اون تقدمشه.
این تقدم باعث فعلیت قابلیتش میشه. این تقدم از چه ناحیه آمده؟
قبل از اینکه بحث ما
ببینید، یه تقدمی است. شما همه آخوندا خیال میکنید بر همه مردم مقدمید، این از اون قبیل تقدم هاست. آره این چه تقدمیه؟
قاعده ای هست، حالت اجاره بودنش یقینیه. بهرام این خدمت شما عرض کنم که استصحاب
اجاری بودن سابقش یقینیه، اما فعلیش چی؟
برای استصحاب چی؟ برای جریان داره
اول کلام، بله جریان داره، اما در صورتی که داره شک داشته باشی. او میگه شک نداشته باش که من مالکم. تو شک داری که من مستاجر هستم یا اول این طرف هم میتونی بگی نه نوبت به این نمیرسه. او داره میگه من مالکم چون یاد دارم.
قبلا که حالا یقین
نشده چی؟
یاد
بله قبلا، اما حالا چی؟ حالا چی؟ بله قبلا، اما حالا چی؟
یه همون باز تقدم
تقدمش از کجا؟ اول کلام همین بیانه.
حالا استاد ید در ما ید جدیدیست یا همون ید سابقه است؟
یده، یده صحبت همینه. بحث مرحوم ناینی رو همین تیکه است که این ید ادامه پیدا کرده، صحبت در همین دقیقه ید ادامه پیدا کرده. ید امارتون للملکیه. ولو این حالت مدعیان مخالف، مخالف ناینی میگن ولو این ید حالت سابقش یعنی اجاری بوده، اگر یقین داری به اجاریت شکی نیست، اما وقتی شک کردی الان یدیست مشکوک که اجاریست یا مالکیست. قاعده ید یه چیزیست که اینجا به قول مرحوم بعضی ها ورگلوم میده، بگه حالا که ید برش داره و مدعی مالکیته مالکون. همینه، ما قواعد فقهی همون همینجاست که
اون باید خالی ذهن باشه که تا اون مال
نه کیو وینو،
ولی وقتی اون مشغول به ما قبل خودش هست
این از کجا
مضاف ندیگه
اول کلام همین بحثه.
اگر ما مضاف به یک واقع هستیم چرا یک علت مفروضه رو میریم تثبیت کنیم؟
ببینید ببینید هی اصطلاحات و کلمات و تعبیرات رو که اجازه بدید عرض میکنم، همین کل ادعای مرحوم ناینی همینه، مبدع این حرف ایشونه، کل ادعاش هم همینه که چون بله قبلا اندل حدوث این ید ید اجاری بوده و به اون شکل حادث شده، این حالت رو استصحاب میکنیم. نمیگه الانم قطعا هست، چون الان شک داریم، احتمال داره که در این مدت خریده باشه اینجا رو، فرض اینه این احتمال هست، احتمال داره که خریده باشه. پس ها نه خیلی خوب، حالا شارع گفته ید حجتو، این الان حجت بر مالکیته. این ید میگه آقا قبلا اجاره بود، بله بود قبلا اجاره بود، اما الان مالکون. ید اینو اختزا میکنه، بله استصحاب هم میگه نه اجاره است. این دو تا دلیل متعارض در مقابل یک دیگر. نوبت بگیر کنون حالا میره، بله حالا رسیدیم، پس حکومت نیست، بله نتیجهش این میده که تعارض میکنن، تضاقت میکنن، نتیجتاً بله ید از حجیت میفته اون نتیجهش، نه این حکومتی رو که مرحوم ناینی درست کرد، بله اون نتیجهش به اینجا میرسه.
تفاوتش با اینجا که حالت سابقه ید نمیدونه ایناست،
تفاوت نکنه در این حیث، در هر دو جا به ید تمسک میکنیم، چه حالت سابقش رو بدونیم چه ندونیم نداره تفاوت. این بیان حرفهای گذشته مرحوم ناینی و توضیح اونا تقریبا توضیح. از اینجا منتقل میشیم به قسمت دوم بحث ایشون. ایشون یه شرط دومی مطرح کرد، چیزی که قبلا وقف بوده، وقف که قابل فروش و ملکیت نیست، در این حال این آقا الان برش ید داره، میگه من مالکم، در حقیقت معناش اینه که اینو خریدم. چطور میشه وقف و خریدی؟ بله عرض لهو آرزون حاکم شهر حکم میتونی این رو بفروشید، این وقف رو فروختم منم خریدم. این فرض قضیه وقف دو حالت داره، یه حالتش اون وقتی اونجاییست که این جنسی رو که وقف بوده، زمینی رو که وقف بوده، خونه ای رو که وقف بوده، اولی که ید برش پیدا کرد در حال وقفیت بود، حالا بعد ادعا میکنه که بله من یه سال دو سال سه سال مثلا بله درسته من تو این خونه وقفی اجاره نشین بودم بعد تصمیم گرفتن اینا رو بفروشم من خریدم، ادعای خرید میکنه بعدش. این میشه خودش یکی از مصادیق فرع اول، یعنی اولش یدش ید اجاری بود بر وقف و حالا ادعا میکنه تبدیل به مالکی شده. همون بحث قبل اینجا هم یجری، اونجا هی مثال میزدیم ید سابقش ید امانی باشه، ید آریهی باشه، ید اجاری باشه، یکش هم ید اجاری دیگه، ید اجاری بر وقف. این میشه مصداقی از مسئله قبل. ولی نه، اینو به عنوان یک استثنای دوم، یعنی فرض کنیم که هیچ از حالت سابقش نمیدونم، الان میدونم در یدشه، اما آیا از اولی که ید پیدا کرد همینجوری به عنوان مالکی یا نه به عنوان وقفی بود و تبدیل شد، اینوشو نمیدونم. حالت سابقه اجاره ای رو درش نمیدونم. شاید این ید او بر این عین از اولی که پیدا شد حالت چی داشت؟ ورسلا ملکی داشت، از اول فروختن، این خرید حالا اومد توش نشست. فرض مسئله اینجاست. اینجا ایشون میگه بازم اینجا یه مشکلی داره. مشکلی اضافهش ولو من حالت سابقه ید این رو نمیدونم، ولی حالت سابقه ملک رو میدونم. این ملکی بوده که لایقبل الانتقال و قبول انتقال و فروشش متفرع بوده بر یک آرزهی، اون آرزه مشکوکه برام، یه هم چیزی پیش آمده که بفروشم به این یا نه. اینجا یک استصحاب داریم، استصحاب عدم عروض ما یصح البیع، این یه استصحابی غیر از اون استصحاب، ولی از نظر نتیجه و دنباله بحث مثل همون استصحابه. این لایقبل البیع، پس بنابراین نه، این ید تو ید مالکی نیست، این حاکمون. شک در مالکیت میشه حاکی از مالکیت، یعنی باشه که شک داشته باشم مالکون املا، ولی استصحاب عدم قبول مالکیت میگه نه این ید نمیتونه مالکیت باشه، پس شک نکن، احتمال مالکیت نده، ولی ذا یخرجو از عموم قاعده ید. دنباله بحث روی این استصحاب همون بحثاییست که در فرع اول آمد، اما موردش تفاوت کرد با او توضیح دادیم، اما از نظر بحث اون استصحاب نسبت به این موضوعیست و مقدمه یا نه شبهه کنیم شبهه اخیر را، همین بحثا در اونجا هم یجر، نیاز به تکرار از این حیث ندارد. جریان اون استصحاب اشکال مرحوم آزیا، اشکال مرحوم آقای بجدردی و دیگران، حرفایی که گفته می شود، همه اون بحثا اینجا هم قابل تطبیقه، ولی اون بحثاشون در اون قسم مطرح شده، ولی در این قسم هم کاملا قابل تطبیقه. ولی در اینجا یه بحث دیگر پیش آمده، اون بحث تکرار نمیشه به اصطلاح اونا، ولی یه بحث دیگه مطرحه اینجا که آقای ناینی چرا در اینجا حالا دنبال این که حالا این استصحاب اینجور میشه حاکمه یا حاکم نیست چنینه؟ نه، ما از ادله استفاده میکنیم، در مثل چنین مواردی اشکالی نداره و یه حجتون همین موردی رو که شما ادعا میکنید، چیزی که قابلیت ملکیت نداشته و نمیدونیم که قابلیت ملکیت پیدا کرده یا نکرده، کلیش اینه دیگه، وقف یه مثالشه، ولی مشابهات شو داریم که از خود روایات و ادله استفاده میکنیم که نه شارع حکم کرده به ملکیت. دنبال چی میگردیم؟ قواعد و محاسبه اینها وقتی است که دلیل نداشته باشیم. اما وقتی دلیل صاف در خود همین مورد میگه ید حجتون حکم به مالکیت، میگه شما چی میگید در مقابلش؟ کدوم دلیل؟ کجا داریم این مطلب را؟ دو تا مطلب مطرح شده. یک، در مورد اراضی مفتوح الانوه در زمان ائمه مورد ابتلا هم بوده زیاد. اراضی مفتوح الانوه ملک للمسلمی باید اجاره داده بشه. حالا اگر کسی برش ید داره به عنوان مالکی و در این زمین رو میفروشه، روایات میگه مالکون و این بیعش درسته. ید بر اراضی مفتوح الانوه حکم مالکیت شده، در این حال که اونجا عیناً این مشکل است که بله اراضی مفتوح الانوه ملک للمسلمین قابل معامله نیست مگر با یک عارضه ای عین وقف. همین حرفا اونجا میاد. در این حال روایاتی داریم موردش اراضی مفتوح الانوف مسلمم از بین الفقها و حکم میشود به مالکیت. هر جید داری کسی نیامده بگه حکم ید در اراضی مفتوح الانوف ساقتون طبق فتوای شمای میرزای ناینی، باید کلن اراضی مفتوح الانوه را از حکمیت خارج کنید. به این گفته نشده. روایات مورد همین اراضی مفتوح الانوه که مورد ابتلا بوده در اون زمان، زمین هایی را که سوال می کردن همینا بوده، در این حال حکم مالکیت شده. این یک. دوم، دو سه مورد از موارد همون روایاتی که خوندیم در قاعده ید و دلیل بر حجیت ید قرار دادیم، کاشفیت ید عن الملکیه، دو سه تا روایتش کجا بود؟ عبد تحت یدک و هو یدی انه حر، یه عبدی دست توست، او ادعا میکنه هر رو لعلهو هر رو قد سرق و بیع، ادعای حریت میکنه، در این حال تحت ید این فروشنده بوده، او به تو فروخته، حکم میکنی به مالکیت او و صحت این بیع. این مورد روایات بود، در حالی که در عبد هم انسان نمیتونه عبد بشه مگر با یه عوارضی، ولی اصل در انسان حریته. در یک فروزی و با یک عوارضی ممکنه عبد بشود، رق بشود، حالا چه عبد یا کنیز. این هم مثل قضیه وقف میمونه. عبد انسان هر که قابل خرید و فروش نیست. اگر الان این شخص خاص را احتمال میدم انه هرون، به چه قاعدی؟ بگم نه عبدون، به همین ید دارم میگم، چیز دیگه هم نیست. کاشفون عن الملکیه، و این شخص، این انسان ملک این انسان دیگر. این دو مورد از روایات استفاده میشه که این جاها هم ید حجتون استثناء درش نیست، در حالی که اگر فرمایش شما درست بود باید این جاها استثناء خورده باشه و حکم به ید نشود.
مورد دوم توی حالت ساقطه معلوم
نبود. چرا؟
چرا سرقه و بیعه؟
بله
اینجا معلومه.
بله، حالا اگر بدونم این همه اسیرهایی رو که می آوردن، عبدایی رو که می فروختن تو بازار، مواردی بود که قبلا آزاد بودن تو کشور خودشون، حالا ورده می فروشن. آیا واقعا طبق موازین شرعی اسیر شرعی شده و عبد شده یا نه سر قفبی؟
نه.
پس سابقهش که معمولا معلومه. حالا این دو بیان، دو مورد، مرحوم ناینی این دو مورد را در کلام خودش به عنوان انقل مطرح کرده و میخواد از این اشکال دفاع کنه و جواب بگه. انشاءالله فردا بیاری خدا.